تعداد بلیت که فروخته میشه که اگر همین رو ملاک قرار بدیم، همون تعداد بلیت در سال 91-92 که زیر 5 میلیون بوده الان شده 25 میلیون. به نظرم فضای اتفاقا شاید سینما در طول همین چند سالی که ما توی وضعیت اقتصادی وضعیت رکودی رو داشتیم و تعطیلی بسیاری از کارخونه ها و مشاغل و تولید و چه و چه، ولی میبینیم در سینما این رکود نبوده که هیچ، رونق بسیار خوبی هم وجود داشته، هم میزان تولید فیلم ها هیچ کاهش پیدا نکرده. به هر حال سینما ایران هر سال بین 90 تا 110 120 فیلم تولید میشه که همچنان داره همین 120 فیلم تولید میشه. بخش خصوصی جدیتر اومده و داره سرمایه گذاری میکنه. ما تو همه حوزه ها داریم میگیم که بخش خصوصی باید بیاد، سرمایه خارجی باید بیاد. در سینما این اتفاق به شکل خیلی جدی افتاده، هرچند یه بخشش مشکوکه، باید باش برخورد بشه، ولی به هر حال رونق وجود داره. تو سرمایه گذاری ساخت سالن ها به نظر من رونق بسیار خوبی وجود داره. هر روز شاهد ساخت و ساز تعداد زیادی سالن سینما هستیم که به نظر من همه اینا رو به جلوه.
بله.
و خوشحال کننده توی این شرایط بسیار به نظر من از نگاه اقتصادی وضعیت خوبی داره. ولی به نظر من اون چیزی که الان کم بوده، حالا اگه بخوایم یه نگاه کلی تر بکنیم، اینه که سینمای ایران هنوز صنعت با صنعت ارتباطش درست برقرار نشده.
بله بله، خیلی خیلی ممنون آقای ایلبیگی از وقتی که به ما دادید. براتون آرزوی موفقیت میکنم.
سلامت.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
ساعت 15:02 است. شما شنونده سینما ایار از رادیو گفتگو هستید. گفتگوی من با آقای حبیب ایلبیگی رو شنیدید که درباره وضعیت 40 ساله سینما ایران صحبت کردن و به نظرشون مسیر روبروشتی رو داره سینما طی میکنه و به لحاظ اقتصادی برخلاف بسیاری از بخش‌های دیگه مسیر خوبی رو طی کرده. آقای دکتر ندایی، صحبت‌های شما ناتمام بود. بفهم.
خواهش میکنم. عرضم به خدمتتون که خب طبیعیه که من یه کمی با یه بخشی با صحبتهای ایلبیگی موافقم، یه بخش مخالفم. باز اون بخشی که موافقم در واقع رشد سینمای ایران بعد از انقلابه، یعنی و این در واقع همون نقطه‌ای هستش که من با آقای هاشم‌زاده هم اختلاف دارم، اینکه بعد از انقلاب سینمای ایران یک روند جهانی شدن رو طی کرد، دیده شد. ما در واقع در به عنوان مثال دارم میگم، در سینماتک فرانسه سینمای ایران الان دیگه قرفه داره برای خودش، یعنی دیده میشه به عنوان یک سینمای مستقل در دنیا، دیده میشه با اغلب فیلم سازان و نظریه پردازان و متفکرین حوزه سینما که صحبت میکنیم، سینمای ایران رو به عنوان یک سینمای متفاوت میشناسن و همه اینها اتفاقی که بعد از انقلاب در سینمای ایران رخ داده. برای همین این رو باید ببینیم. این اون بخشیه که من معتقدم که در واقع سینما داریم. ولی اون به حساب بخشی که توی میگم به خصوص سالهای اخیر، الان آیه بگی اشاره میکنن که به حساب بخش خصوصی اومده سراغ سینما و اینها. آره، بخش خصوصی اومده و در واقع مرکز خرید میسازه. حالا مردم میان خرید میکنن، دو تا پیتزا میخورن، بعد حالا یه فیلم هم برن ببینن که حالا چه فیلمی رو برن ببینن، یعنی فیلم هایی که واقعا بعضیاشون رو من شرم دارم حتی اسمشون رو بگم. بعد خب این رشد نیستش که، کجای این رشد سینمای ایرانه؟ ما این که ما بخوایم نگاه کمی بکنیم به جای نگاه کیفی، خب تکلیف همین میشه. خود آقای بگی به این اشاره کردن که بخشی از پولهایی که وارد سینما میشه پولهای مشکوکه. در واقع سینما یک جریان بسیار 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 یا یک جای بسیار 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 خوب برای اینه که ما پولهای در واقع خوشرویی داشته باشیم، از واژه های دیگری استفاده نمی کنم، که ما پول های رو بیاریم اونجا بدیم بعد اتو شده ترتمیز از اون بر تحویل بگیریم. خب آره اینجوری طبیعیه که رشد میکنه، ولی چی رشد میکنه؟ همین اخیران من یه دیالوگی رو دیدم از یکی از تهیه کنندگان در یک سخنرانی که دوستی برای من اینو فرستاده بود و نفسم بند اومد وقتی دیدم، که یک آدمی ازش میپرسه در یک نشستی، ازش میپرسه اینکه کجا بود، اینها رو واقعیتش نمیدونم ولی دیدم فیلمش رو دیدم، یک آدمی ازش میپرسه که وضعیت فرهنگی و اینها، برمیگرده میگه که آقا من تهیه کنندم، دنبال فروشم و پول برای من مهمه، هر کی میخواد راجع به حرف چیزای فرهنگ حرف بزنه لطفاً پاشو بره بیرون. این دیالوگی که این آدم برمیگرده میگه، خب وقتی که چنین آدمهایی رو ما چجوری میتونیم راجع به وضعیت کیفیت سینما،
این خصوصی بوده یعنی خصوصی که نبوده،
نه نه نشست بوده،
اسم تهیه کننده نمیتونید بگید؟
نه نه نشست نه, نه. شرمنده هم که من اصلا اساساً سعی میکنم که کسی رو نام نبرم مگر اینکه به طور مستقیم قرار باشه که فیلمی رو نقد بکنم که بله اونجا دیگه اسمی برم، ولی این عین این دیالوگ خیلی تکان دهنده است. اینکه یک نفر برگرده بگه که هر کی میخواد، من دنبال پولم، هر کی میخواد از مسئله فرهنگ حرف بزنه بفرمایید بیرون. اینه وضعیت فرهنگ و هنر این مملکت الان، اینه همون چیزی که عرض کردم که شما به عنوان مجری، نه حضرت عالی کلن، علاوه بر این که موجی هست، این چند وقت پیش برنامه رو می دیدم فوتبال، ما بین دوتا نیمه فوتبال قبلا می شستن تحلیل می کردن، این سری دیدم که یک آقای اومده اونجا هی همین بدو بدو باغ تاباد انگوری داره انگور می فروشه، داره انار می فروشه، داره گوجه فرنگی می فروشه. ما بین دو تا
این وارد حالا بحث یکم حاشیه‌ای نشیم، بیایم همین بحث خودمون، چون وقت
سینما هم وجود داره آخه. این تو سینمامون هم وجود داره، این که ما نگاه کمی داشته باشیم به جای نگاه کیفی، این یک کمی به نظر من مشکله.
من احساس میکنم از برایند صحبت شما احساس میکنم شما هم همون حرف آقای هاشم زاده رو به نوعی میزنید، حالا فقط یه خورده مهربان ترید و
نه 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 آقای در واقع
من رشد سینما ایران رو میبینم.
این رشد سینما ایران در واقع من میگم سینما
فردیه.
رو آره این رو فردی میبینم. نکته هم اینه که خب شما درست میگید، امثال جاناتان روزنبام درباره خیلی از فیلمسازان ما تحقیق و پژوهش کرده، مثل شهید سالت، مثل کیارستمی دیگه بولترینشه و به قول شما خب دیده میشن این فیلمسازا اونور. اما وقتی من از این پوینت آف ویو میبینم، یعنی از پوینت آف ویو خودمون میبینم که آیا ساخته شدن عباس کیارستمی یک در واقع از دل یک سینما، از دل یک نهله، از یک دل جنبش منسجم میاد بیرون، میبینم نه خیلی فردیه. در واقع اونها دارن انگار سینمای ایندیپندنت ما رو میبینن که به عنوان سینما میشناسن، در واقع سینمای فردی ما رو میبینن به عنوان سینما میشناسن. شما الان وقتی نام میبرید میگه سینما اکسپرسیونیست آلمان، وقتی میگه مکتب نیویورک امریکا، وقتی میگه موج جدید سینمای انگلستان، یعنی اصلا این نیو ویف ها کاملا حضور دارن. اما این نیو ویف ها کجای سینما ایران قرار دارن؟ اگه میان، شما خیلی نکته درستی گفتید، یک جرقه های بارقه های میاد و میره، در واقع ماندگار نمیشه. به این جهته که من این رو منسجم نمیبینم، وگرنه با شما موافقم کاملا تو این امر. از یه سمت دیگه هم میتونیم نگاه کنیم، اینکه این جوایز آیا جوایزی هستن که در واقع برآمده از یک دوباره نگاه منسجم به سینماست؟ یعنی ما مثلا مثل فیلمسازان امریکای لاتینی که الان توی امریکا اومدن و به قول شامپن مثل اختاپوس افتادن روی امریکا، مثل آلفونسو کوارون و ایناریتو و خیلی های دیگه که الان دارن فیلم میسازن تو امریکا. البته شامپن خیلی چیز گفته اینو، شوخی به شوخی گفته اینو، خیلی هم دوست داره اونا رو. یا پارسال هم جایزه گرفت کارشون شیپ آف واتر، کاری کی بود، اینا اومدن اینجا و این نیو ویو رو تشکیل دادن. اونها نگاه منحصر به خودشون رو دارن و اینها به لحاظ سینمایی دارای شاخص‌ها و پارامترهای مشترکی هستند که قابل ردیابی و بررسی هستند.
به نظرم بد نیستش که اینجا ما یه مرور تاریخی روی بله. چیز داشته
باشیم. بله. بله. بله حتما.
بله.
من نکتم اینه که وقتی روزنبام میاد اینجا و راجب کیارستمی صحبت میکنه، این جنبش تاریخیه، میگه کیارستمی که یک جایی شروع میکنه یک نوعی از فیلمسازی رو، حالا ما میگیم فیلمسازی که در واقع هم مستقل هم نگاهی به مستند داره، هم نحوه یه شاخصای نئورئالیستی توش دیده میشه و غیر ازالک، میگیم که خیلی خوب بیایم این نئورئالیسم ایرانی به عنوان یه نیو ویو بعد توی یه چیز ببینیمش، بعد انقلاب ببینیمش. همونطور که اغلب فیلمسازای ایرانی هم این نئورئالیسم رو تو فیلمای خودشون میارن، درسته؟
بله.
با بنده موافق هستید؟
بله بله.
بیایم این نئورئالیسم رو نگاه تاریخی کنیم توی سینمای ایران.
بله.
بعد انقلاب که به عنوان بولترین چیز مشخص میشه.
برای اینکه نگاه تاریخی بکنیم بعد بیایم درست از بعد از انقلاب، یعنی از ابتدای سال 58
شما جشنواره ها رو میگید؟
نه نه کلا اصلا ببینیم وضعیت سینما الان. آیه ایلبگی هم به این اشاره کرد،
به لحاظ کسفت و به لحاظ سن من نمیتونم راجع به اون موقع خیلی زنده صحبت کنم، مثلا خودتون جلو برید.
خواهش می‌کنم، من فقط میخوام به این اشاره بکنم. شما بفرمایید.
من که میخوام تاریخی و در واقع مکتبی صحبت کنم که در واقع از حرف خودم دفاع کرده باشم، اینه که ما این نئورئالیسم خیلی خلاصه ادامه پیدا نکرد. تمام سینماگرای ما که نئورئالیسم میساختن به سمت فیلم‌های ملودرام پیش رفتن کاملا، و فیلم‌های ملودرام میساختن که در واقع هیچ پارامتریش، هیچ ویژگی ازشون وجود نداشت نسبت به سینمایی که دنبال کرده باشن. من منظورم اینه که خود سینماگرا هم اینجا دوباره من تردید دوم به وجود میارم، خود سینماگرها هم ادامه دهنده اون ویژگی و نگاه خاص خودشون هم نیستن، و بزرگترینشون به نظرم داریوش مهرجوییه که این انحطاط در نگاهش دیده شده.
بله.
و این انحطاط
بله.
و این انحطاط دقیقاً انحطاطی که میخواسته گریبان امثال کیارستمی بگیره، ولی کیارستمی انگار فرار کرده از این انحطاطه، و فکر میکنم دلایل خاص خودشو داره. یکی از اون دلایل هم اون چیزی که شما میگی جهانی شدن. ولی کیارستمی نمیتونه همه سینما ایران باشه، یا فرهادی هم نمیتونه همه سینما ایران باشه.
بله.
همونطور که این انحطاط رو من الان توی فرهادی هم میبینم، توی همه میدانند فرهادی میبینم، و خب فکر کنم باز بدتر و بدتر هم میشه. من این انحطاط رو میبینم چون هیچ مدیریت اون بالا در کار نیست، چون اندیشه‌ای که ریسمانی اون فیلمسازا بهش بندازن و طبق اون پیش برن باز وجود نداره. منظور از مدیریت فرهنگی تصویری از یک مدیر که پشت میز نشسته و داره میگه اینطوری جلو برید نیست، یه تصویری که شاید خیلی احمقانه به نظر برسه. نه، منظور از مدیریت فرهنگی امثال ماکسیم گورکیه که توی شوروی میشن مدیر فرهنگی و انقلابی رو توی رمان در واقع رئالیستی سوسیالیستی به وجود میارن و انتشاری که میدن. منظورم چنین مدیریت فرهنگیه. بحثم در کل اینه، اگه بخوایم فقط همینو، یعنی نئورئالیسم رو نگاه کنیم توی فیلمسازان فردگرای ما، کاملا انحطاط رو میبینیم. به خاطر همین باز دوباره نمیتونیم منسجم دنبال کنیم یه خط رو و بگیم آها این خط اینجا تموم شد و یه نیو ویو دیگه شروع شد، با اینکه به قول آی دکتر میتونیم یه سری جرقه ببینیم.
بله.
مثلا خود من اگه بخوام نگاه کنم، وقتی این سینمای مهرجویی میاد رو به افول میبره، سینمای شهبازی و فرهادی بلند میشه.
بله.
یعنی این شکلی میشه دنبالش کرد، ولی اگه بخوایم با ذره بین بذاریم و با ذره بین نگاه کنیم،
یعنی همه چیزی هم شما دارین میگین باز فردیه.
دقیقاً.
یعنی دارین میگین مهرجویی و
دقیقاً دارم همینجا میگم. بله. بله.
من فقط یه لحظه تو پرانتز اگه خیلی کوتاه بخوایم نجواب بدیم علت این اتفاق که توی ایران ما شاهد همچین مسیری هستیم که معمولا منقطع میشه و حالا یه فرد دیگه‌ای بر اساس حالا علایق خودش میاد یه مسیری رو شروع میکنه و ادامه میده و این اتفاق توی حالا آلمان، انگلیس، آمریکا اینها نمیفته؟ صنعتی نبودن سینماست اگه بخوایم براش یک پاسخ کوتاه بدیم.
من اتفاق میخوام بگم ما صنعت سینما رو داریم. ما الان تهیه کننده میاد میگن فیلم برفوش، صنعت سینما یعنی انترتینمنت هم برن فیلم ببینن. به ظاهر این رو داریم، به ظاهر این رو داریم، اما من منظورم هنر سینماست، نه سینمایی که انترتینمنت.
خب نه، هنر سینمایی که بر اساس یک مدیریت فرهنگی شکل بگیره.
بله بله،
تعریفی
که بله بله.
خب یه فاصله کوتاه از پخش میگیریم، بحث درباره سینمای بعد از انقلاب رو همراه شما ادامه میدیم. ساعت 15:15 از شما شنونده سینما معیار از رادیو گفتگو هستین. آقای ندایی بفرمایید بحث تاریخی رو در مورد نورئالیسم.
من اول این رو بگم که من خیلی با روی این نکته تاکید دارم که این روند سقوط سینما ایران توی سالهای اخیر اتفاق افتاده. اگر من به چیزی دارم اعتراض میکنم، در واقع به جریانی دارم اعتراض میکنم.
سالهای اخیر یعنی همین دهه 90؟
تقریبا میتونم بگم که بله، در دهه 90 که شاید یه سری ریشه های اولیش اواخر دهه 80 شروع شد و جلوی این رو نگرفتند و این اضمحلال یه جورایی تداوم پیدا کرد که ما میرسیم به یه همچین شرایطی.
ما تو همین برنامه هم صحبت کردیم، ما واقعا در مورد دهه 60 70 80 وقتی میخوایم صحبت کنیم راحت میتونیم 10 تا فیلم خوب و نام ببریم،
ولی
دهه 90 واقعا سخته الان اسم بردن. بله. از 10 تا فیلم بله. شاخص.
یکی از دلایلش ببینید توی صحبت‌های آیه هاشمزاده به صورت غیر مستقیم بود، اگر این فیلمسازان به صورت فردی شروع میکنن به رشد کردن، ارتباط اون فیلمسازها در شرایط خاص و تفکرشون گاهی اوقات یه سری که من به شدت بهش اعتقاد دارم، یه سری چیزها مثل شانسه، یعنی یک فیلمساز شانس میاره و یک دفعه‌ای دیده میشه در ابعاد ملی و در ابعاد بین المللی. ترجیح میدم نام نبرم چون به اندازه کافی مورد حمله و هجوم هستم و نمیخوام که این رو تشدیدش بکنم، ولی میخوام این رو بگم که سینمای اندیشمندی که آیه هاشمزاده هم به درستی بهش اشاره کردن از دو جا میاد که ما در سینمای خودمون فاقدش هستیم. یکی ارتباط سینماگر و حوزه مدیریت‌های فرهنگی سینمایی با سایر هنرهاست. دوم ارتباط سینماگر و مدیریت‌های فرهنگی مرتبط با حوزه‌های اندیشه‌ایه، مثل فلسفه، مثل جامعه شناسی، مثل روانشناسی، با سایر هنرها مثل نقاشی. شما نگاه بکنید چرا سینمای کیارستمی درخشانه؟ یکی از اصلی ترین دلایلش تصویر درستی است که از اندیشه کیارستمی، از نقاشی داره میاد. چرا کوروساوا سینمای ژاپن اساساً، چون وقتی میگیم کوروساوا باز داریم فرد رو نام میبریم، ولی تمام فیلمسازان جریان سینمای پیشروی ژاپن همشون ارتباط مستقیم با مفاهیم نقاشی دارن. خود من در برخی از فیلمسازان مثل کینکی دوک، خود من یک مقاله علمی پژوهشی در حوزه سینمای کره جنوبی نوشتم و ارتباط اندیشمندانه‌ای که سینما میتونه با حوزه‌های اندیشه‌ای پیدا بکنه. بنابراین این اون نکته است که عرض کردم. چقدر وقت دارین؟
ما تقریبا یه 10 دقیقه تا پایان فرصت داریم.
من سعی می‌کنم توی 2-3 دقیقه برای اینکه وقت آقای هاشم‌زاده رو هم نگیرم یه مرور تاریخی بکنم. بعد از سال 58 سینمای ایران اساسا دچار یه جور گنگی بود، یه جور گیجی، یه جور در واقع اینکه هیچ کس نمیدونست چی کار باید بکنه، بلا تکلیف. تا اون سخنرانی تاریخی حضرت امام که ایشون فرمودن که ما با سینما مخالف نیستیم، ما با فحش رو مخالفیم، تکلیف رو روشن کرد و این در واقع جریانی رو به وجود آورد که خب حالا پس سینما میتونه شروع کنه به رشد کردن. اما سینما باید چجوری شکل میگرفت؟ سالهای انتهایی دهه 50 و آغاز دهه 60 تقریبا روند فکر کردن به این بود که این سینمای جدید باید دارای چه ویژگی هایی باشه. اغلب فیلم هایی که توی این سالها تولید شدن اگر شما نگاه بکنید فیلم های شعاری و با موضوعاتی درباره انقلاب هستن که شاید یکی از بهترین هاش که توی ذهن من خیلی باقی مونده اسم کارگردان رو متاسفانه فراموش کردم، ولی فیلمی بود به اسم برنج تلخ که برنج خونین، ببخشید با اسم فیلم دسانتیس قاطیش کردم، برنج خونین که راجب ماجراهای به حساب ورود یه سری آفت به ایران بود که مزارع برنج شمالی رو تحت تأثیر قرار داد و فیلم درخشانی بود. فیلم های دیگری هم ساخته شد مثل شیلات، مثل خیلی از فیلم های دیگه که میشه بهشون فکر کرد. ولی اواخر دهه 60 بود که فیلمسازانی مثل، یعنی از نیمه دوم دهه 60، فیلمسازانی مثل کیارستمی، مثل مهرجویی و مثل بیزایی در واقع سینمایی رو وجود آوردن که حالا میتونستیم براش یک ابعاد سینمای جدید ایران رو تیز بکنیم، تعریف
مثل
بکنیم.
حاتمی، حتی
جان
حاتمی،
حاتمی، بله 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 بله، علی حاتمی. من معذرت میخوام که اسمش،
نه خواهش میکنم،
ممنون از یادآوریتون. بله، که اینها در واقع یک زمینه درخشان رو پدید آوردن در شکلگیری اون چیزی که ما به عنوان سینمای پس از انقلاب میشناسیم. بعد از این در واقع فیلم های عرضم به خدمت شما که سالهای دهه 70 رو داریم، ظهور از همون سال اواخر دهه 60 ظهور فیلمسازان نسل دوم رو داریم، مثل آدمهای مثل حاتمی کیا و اینها که در واقع شروع کارشون پس از انقلاب بود و پیش از انقلاب اینها فیلمساز نبودند.
مجیدی، بنی اعتماد،
بله
در کنار
بله این توی نکته که شما اشاره می‌فرمایید، حضور زنان در سینمای ایران پس از انقلاب خیلی درخشانه و باید دیده بشه. ما بعد از انقلاب که در واقع به ناگهان سینماگران درخشانی رو در به حساب میان خانوم ها داریم، خانوم پوران رخشنده، خانوم رخشان بنی اعتماد، در اون ابتدا خانوم فریال
بهزادی
و فریال بهزاد، بله،
خانوم تحریم اولی
میدارد،
یک دو تا فیلم اول تحریم،
یک دو تا، بله. به هر حال حضور فیلمسازان زن که پیش از انقلاب به نوعی اصلا دیده نمی شدن، یعنی زنان یک استفاده کاملا ابزاری در سینمای پیش از انقلاب داشتن. و بعد از اون که دیگه ما وارد دهه 80 میشیم و دهه 80 به نظر من اوج درخشش سینمای جهانی ایران هست که از اواخر دهه 70 به نوعی شروع میشه و به دهه 80 هم کشیده میشه و سالهای دهه 90 که الان من معتقدم که در واقع اون بخشی که آقای هاشم‌زاده هم اشاره کردم و من باش موافقم، اینکه ما سینمامون ابعاد الان در حال حاضر، فیلم ها رو که من میبینم ابعاد سینمایی ندارن. ابعاد سینمایی یعنی چی؟ یعنی تصویری که برای پرده بزرگ باشه. این دیدن این فیلم ها اگر شما این فیلم ها رو توی گوشی تلفن همراهتون هم ببینید آسیبی نمیخوره فیلمه.
بله
دیدین این و این سینما نیست.
بله
میدونید سینما باید اون شما رو اون پرده عظیم باید مرعوب کنه. همه ما اگر به جادوی سینما دل باختیم به جادوی اون پرده نقره‌ای، اون پرده عظیم که ما رو تحت تأثیر قرار داد، اون چهره‌های عظیمی که روی این پرده دیده می‌شد، اینها بودند. الان فیلمای ما فیلم تلویزیونیه.
بله.
هیچ فرقی میان سینما نیست.
بله.
میدونید و به هر حال رسیدیم به اینجا به جایی که الان واقعا نام بردن از 10 تا فیلم خیلی کار سختیه. من خیلی سریع فیلم هایی که به نظرم میرسه با آقای هاشمی‌زاده با هم دیگه، من 10 تا فیلم ساز رو میتونم نام ببرم، مثلا کیارستمی، بیضایی، مهرجویی از نسل اول، فرهادی، حاتمی کیا.
اگه فیلم ها رو فیلم هاشون رو بگید به نظرم حالا
مثلا من هامون اجاره نشین ها اگر بخوام از مهرجویی انتخاب بکنم، آخرین فیلم درخشان آقای مهرجویی فیلم درخت گلابی بود و پس از با با. در واقع اون دوره‌ای که آقای هاشمی‌زاده اشاره کردن آغاز میشه. از فیلم های درخشان آقای کیارستمی خانه دوست کجاست، فیلم کلوزآپ نمای نزدیکی به نظرم یک شاهکار بی‌نظیر تاریخ سینمای جهانه. واقعا
من به عنوان فیلم اول کلوزآپ رو برگزیدم.
واقعا اصلا تکرار نشده.
شما ترتیب داره
من یه خورده ترتیب داره.
نه من بدون ترتیب میگم فیلم های باشو غریبه کوچک، سگ‌کشی، و توی فیلم های زنده یاد حاتمی، فیلم های عرضم به خدمتون که کمال الملک رو خیلی دوست میدارم، و البته طبیعتاً سریال هزار دستان که جزو فیلم های سینمایی محسوب نمیشه ولی به نظرم یک شاهکار تکرار نشدنی تلویزیون ایران هست. و عرضم به خدمتون که توی فیلم های آقای فرهادی فیلم درباره الی و فیلم جدایی رو دوست دارم، توی فیلم های حاتمی کیا فیلم آژانس شیشه‌ای و به رنگ ارغوان رو دوست دارم، توی فیلم های کمال تبریزی فیلم عرضم به خدمت شما که فیلمی رو دوست دارم لیلی با من است. به نظرم اگر ما بخوایم راجع به کمدی فاخر حرف بزنیم
احتمالا بقیه هم دوست ندارید.
من اجازه بدی اول یه سری فیلم سازا رو نام ببرم که به هر حال به صورت فردی میشه نام برد و ازشون از اون نسلی که شما فرمودی شروع کردید، از پیش از انقلاب میان به پس از انقلاب شاهکاراشون رو میسازن، مثل آقای بیضایی، مهرجویی، حاتمی، کیارستمی، بعد نسل بنی اعتماد، مجیدی، میر کریمی میاد و بعد نسل شهبازی و فرهادی، این وسط آقای فرمانارا هم به حال یه سگانی با اهمیت داره به نظر من. و الان هم که نسل امثال نرگس آبیار هست به نظرم که
من فیلم چیزشو
یک نفس یکی از ویژگی هاش همینه که شیار توی سینما باید دیده بشه، یعنی فیلم نفس تو تلویزیون چنگی به دل نمیزنه ولی توی سینما بسیار مخور کننده است.
آیاشون زده شما یک دقیقه فرصت دارید اسم فیلم ها رو
من چند تا اسم فیلم رو میبرم. آره
یکیش
کلوزآپ و شبای روشن برای من در صدرن، بعد نفس عمیق، بعد در دنیای تو ساعت چند است، بعد نفس خود نرگس و آبیاره، بعد برای من رنگ خداست، بعد کنعانه، بعد طعم گیلاس درباره الی، نامه های باد و آژانس شیشه. یه خوردم غیر متعارف بود ها.
آره یه خورده نامتعارف بود ولی وچه اشتراک با هم داشتیم. من فکر میکردم زیر 50% اشتراکاتمون باشه ولی خب
بالای 50%
بیشتر از 50%.
من هم بالای 50% با موافقم با انتخاب
کردم. مخلص
از فیلم های پر مخاطب هیچ فیلمی نیستش که
نه
اجاره نشین ها.
آقای طالبی تهیه کننده برنامه میگن که فیلم آقای دهنمکی به هر حال 5.5 میلیون مخاطب داشته، نظرتون چیه؟ و حالا توی این جشنواره هم گفتن که فیلمشون از زمانه جلوتر بوده و
بله
از جشنواره فیلمو بیرون کشیدن.
بله
چه پاسخی دارید؟
من پاسخ داشته باشم.
چون از شما پرسیدن فکر میکنم.
یه از ماس فروشی ماسش نمیگی ترشی ها.
من چی
دیگه نظری نداره.
خیلی خیلی ممنون از دکتر امیر حسن ندایی و سید سعید هاشمزاده. به پایان یکی دیگه از برنامه‌های سینما معیار رسیدیم. با اعلام ساعت 15:29 از همه شما شنوندگان و همراهان سینما معیار خداحافظی می‌کنم. براتون آخر هفته خوبی رو آرزو دارم. خدا نگهدار.